بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب پس سؤال ما این بود، سؤالی مطرح شد که آقا در بحث اجماع اون 5 تا نقطه مهم که در واقع سبب میشد اجماع از تواتر متفاوت بشه شماره 2 و 5ش خیلی شبیه هم بودن، اما با این تفاوت که در یکی اجماع، در واقع اینطور بگیم در هر دو اجماع احتمال موافقتش کمتر و احتمال مخالفت با واقع در او بیشتره، با این تفاوت که در شماره 2 چون در اون خطاهای احتمالی یک مرکزیت واحد ندارند، یعنی مرکزیت متعدد دارند، عوامل متعددی در خطاها دخالت دارند، اجماع مشکل داره و دیرتر برای ما احتمال موافقت رو به دنبال میاره. اما در شماره 5 میگه که اتفاقا چون اجماع دارای یک نکته واحد و مشترکه، سبب این می شود که دیرتر برای ما احتمال مخالفت را از بین ببرد و تبدیل به احتمال موافقت با واقع بکنه. خب در هر دو اجماع وضعیتش خرابه، اما در یکی چون نکته مشترک و واحد وجود داره وضعیتش خرابه، در یکی چون نکته متعدد، یعنی خطاهای متعدد وجود داره وضعیتش خرابه.
من
خب این چرا اینطوریه؟
من
اینو گفتم سابقا، چون دیروز سوال پرسیدید.
من پرسیدم.
آره شما سوال پرسیدید، خیلی سوال خوبی هم هست اتفاقا. توی صوت هامون دقت کنید، من اون موقع گفتم به مثال هایی که میزنه شهید صد توی الثانیه و الخامسه اگه دقت کنید میتونید پاسخ به این سوال رو بدهید. بفرمایید آقای یگانه‌شو.
حالا گفتم مثلا دقت رو من دقت نکردم، من دقت ریز بکنم.
بفرمایید. من دیروزم یادتون باشه یه مثال زدم برای پنجمیه.
آجا میگم مثال نداره، شما مثال چیز اگه از خواه میشه چیز کنی یه گریزیش بزنی به مثال.
مثال گفتیم مثلا توی امتحانیه، امتحان داریم میگیریم، توی امتحان خدمت شما عرض بشود که در 11 فدار امتحان میدن، همه توی یه مسئله با هم، همه در یه مسئله امتحان رو که دادن اشتباه نوشتن. چرا؟ مثلا چون سر کلاسشون یک فهم ناقصی از اون مطلب استاد داشتن، همه مطلب علمی بوده، اینها فهم ناقص داشتن. یه بارم اینطوری که نه، امتحان میدن اما هر کسی یه سوال رو غلط مینویسه.
الان اینکه گفتی هر کسی سوال غلط نمیسته برای اجماعش بود دیگه.
نه میشد تواتر. اینجا شماره 5 اینطوری میگه دیگه. شماره 5 میگه تو تواتر اینطوریه که هر ظرف خاصی، یعنی هر راوی، هر مخبری که داره به تواتر خبر میده، او به خاطر ظرف خاصی که داره خطاهای محتمله هم داره، یعنی هر کسی اختصاص به خودش داره خطای خودش. یکی مثلا در یه فضای زندگی میکنه که اون دیروز گفتم میگه، مثلا راویه توی یه محیطی زندگی میکنه که شرایط بصری اونجا واقعا افتضاحه، مثلا نور کمه، نمیدونم شبا طولانیه، روزا کوتاهه، بعد مثلا چراغ هم نداره، این بخواد بنویسه از روی اون روایت هایی که واسش املا شده و یا بخواد نقل کنه مشکل پیدا بکنه، مثلا در این نقلش یه اشتباهی صورت بگیره.
من فکر کنم به چیزی رسیدم.
آقای اخلاقی،
من بگم
یه لحظه، من میگم یه شق قسل شعر یعنی چی؟ یعنی شستن مو. شستن مو.
اون مثاله که الان حاجه آزاد خیلی خوب معلوم که.
خب بفرمایید.
آجان توی مورد دومی ما توی اجماع مشکلمون تعدد خطا از چیز اسمش چیه؟ از فتاوای مختلفه.
تعدد چیه؟ دومی چیه؟
تعدد خطا از فتاوا دیگه.
خب خب
توی پنجمی اعمال تقریبا میشه گفت عمل به اون خطای متعدده، یعنی متعدد عمل کردن به اون یه خطای.
احسن احسن،
چیز میشه.
تقریبا نزدیک شدی، تقریبا نزدیک شدی. خب آقای اخلاقی نوشتی که من اونو نمیفهمم که میگه اخبار حسیه زامرکز مرکز واحده هستن.
سلام علیکم.
تو شماره دو یه لحظه، تو شماره دو داره میگه که خبر حسی معمولا اینطوریه که اینطور نیستش که خطاهای متعددی در نقل به وجود بیاد. معمولا خطای متعدد در نقل اجماعه. یه کسی مثلا در وقتی داره فتوای خودش رو بررسی میکنه، در بررسی سند روایت دچار خطا میشه، یکی در بررسی دلالت روایت دچار خطا میشه، منشأش مشکل داره. ولی توی تواتر معمولا این اتفاق نمیفته، معمولا یا در شنفتن اشتباه میکنن یا در گفتن. مثلا چیزی رو تصور میکنه اما لفظ رو اشتباه میگه، یا چیزی رو اشتباه میشنوه. تو شماره دو. اما توی شماره پنج اینطور نیست. شماره پنج داره میگه که این زامرکز واحده هستش اجماع. آقای سالمی مثل اینکه میخواست صحبتی کنه، بفهم.
سالمی حرف بزن.
خب این آقای مولا محمدعلی هم رفت، دوباره تأخیر شد. خب حالا من یه نکته عرض بکنم که بحث جمع بشه، خیلی هم طول کشید، هم دیروز هم امروز وقتمون رو سر شد. ببینید من با یه بیان دیگه عرض میکنم، انشالله که حل بشه. اینجا این عبارت شهید سند از جمله عبارات مغلق حلقه است. متاسفانه کتاب‌های حواشی و شروح که بر این کتاب نوشته شده، شروح که میگم منظورم شروح عربی است، یعنی اونهایی که شارح درس شهید صدر بودن، مقرر درس شهید صدر بودن، اینها در واقع اینجا رد شدن رفتن، یعنی خیلی اصلا وارد نیستن اینجا. و این بحثم اونطور که خدمتتون عرض کردم بحثای مهمی هست، بحث جدیدی هم هست، یعنی جای دیگه شما اینا رو نمیبینید. لذا خیلیاش خامه، مطالب خامیه، خیلی جای کار داره. ممکنه که الان همین تفاوتی که من گفتم که قبلا اینو توضیح دادم، این تفاوت رو در حینی که داشتیم خدمت شما عرض شود که این توضیح میدادیم توضیح دادم، اما الان چون برگشتیم و دوستان سوال داشتن، عرض محضرتون که یه بار دیگه میخوایم این تفاوت رو مطرح کنیم. ببینید اینم بگم، ممکنه شما نسبت به این تفاوت استیحاش داشته باشید. این تفاوت برداشتیه که از عبارت، یعنی ما عبارت ماییم و عبارت میخواییم ببینیم که آیا شماره دو و پنج در اجماع با هم متفاوت هستن یا نه. به نظر میرسه از مثالی که در شماره دو و تقریری که شهید صدر در شماره پنج ابزار در واقع فهمیدن احتمال خطا در اجماع توضیح دادن، از این تقریرشون و مثالشون به نظر میرسه که تفاوت میان شماره دو و پنج در این باشه که شماره دو خطاهای بنایی رو توضیح میده در اجماع و شماره پنج خطاهای مبنایی رو. شارژ لپتاپ تموم شد خاموش نشه من اینو بحثش کنم. بله حالا یعنی چی؟ ببینید یه بار هست شما در عملیات اجتهاد داری خطا میکنی، در عملیات اجتهاد خوندیم دیگه در حلقه اولا، این آقایون این بیانی که الان دارم عرض میکنم سابقا اینطور توضیح ندادم، تقریبا خیلی در واقع مندمج گفتم. حالا خواهش میکنم گوش کنید، اگر اشکال و ایرادی دارید آخر عرایزم در خدمتون هست. خب اگه یادتون باشه در حلقه اولا وقتی داشتیم اون مقدمه شهید صدر رو میخوندیم گفتیم که اجتهاد اون فرایند استنباط احکام شرعی از ادله است. خب یه بار هست فقیه ما وقتی داره اون فرایند و سیر رو میره جلوش خطا میکنه. خب چطور میتونه خطا کنه؟ به قول شهید صدر ممکنه در به دست آوردن یه فتوایی مثلا در سند اشتباه کنه، سندی که ضعیف باشه رو قوی بپنداره، یا مثلا در دلالت اشتباه کنه، به جای اینکه دلالت در واقع روایت رو دلالت غیر ظاهری در نظر بگیره ظاهر در نظر بگیره، یا به تعبیر شهید صدر در اجرای اصل عملی اشتباه بکنه. پس یه بار خطا در شماره دو خطا خطای بنایی است، یعنی در فرایند عملیات اجتهاد فقیهی ممکنه اشتباه کنه و این اشتباه کردن در اجماع متعدده. یعنی ناگهان شما بالاخره کسی که میخواد اجماع رو به دست بیاره مخصوصا حالا دقت بکنید من توضیح بدم بعد آخر سر سوال رو جواب میدم. مخصوصا که مثلا ما میخوایم اینطوری بگیم که اون کسی که اولین بار این فتوا رو داده به او روایتی رسیده که به ما نرسیده، بعدی ها رفتن تحقیق کردن، حالا انشالله در کتابهای آینده در باب اقسام دیگر اجماع، ما یه اجماع محصل داریم یه اجماع منقول داریم، اجماع محصل به اجماعی میرن که خود فقیه رفته گشته تمام فتاواها رو و فهمیده که اینجا اجماع وجود داره و اجماع رو تحصیل کرده. اجماع منقول اونیه که من بگم که خب شیخ طوسی گفته، سید مرتضی گفته، بعد مقدس اردبیلی گفته در مسئله اجماع داره، من هم چون مقدس اردبیلی گفته بگم اجماع هست، اجماعی که او نقل کرده رو من هم بپذیرم. حالا اینو کار ندارم. چی میخوام عرض بکنم؟ اگر که شما در فضای اجماع محصل در نظر بگید، اجماع محصل معتبرترین اجماعی است که میشه دربارش صحبت کرد. اجماع منقول دیگه میره زیر خبر واحد، چون تمام شرایط خبر واحد و در واقع شرایطی که احراز میکنه حجیت خبر واحد رو بعد در اجماع منقول بررسی کنیم. حالا اینا رو کار ندارم، روش مانور نمیخوام بدم، چیز دیگه میخوام بگم که ما تو شماره دو در واقع اگر صحبت میکنیم که اجماعمون خطاهای متعدد داره پس قابل اعتماد نیست، اما تواتر خطای متعدد ندارد پس قابل اعتماد تر است، جهتش اینه که ما در اجماع چون فقیهمون میخواد در فرایند اجتهاد بالاخره میخواد یه فتوایی رو به دست بیاره، بعد هم میخواد ادعای اجماع کنه، ممکنه در فهمیدن این فتوا دوچار اشتباه شده باشه، یعنی دوچار اشتباه در عملیات اجتهادی شده باشه، مثلا در سند اشتباه کرده باشه، در دلالت اشتباه کرده باشه، در اجرای اصل عملی اشتباه کرده باشه و ادله و عوامل دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشن. اما تو تواتر غالبا اینطور نیستش که، غالبا عرض می‌کنیم ما، اینطور نیستش که مخبر وقتی داره یک روایتی رو خبر می‌دهد ما بگیم اونجا خطاهای متعدد، نه، نهایت خطایی که میشه تو تواتر فرض کرد اینی که مثلا در شنیدنش یا در گفتنش خطا کنه، لذا خیلی ما با تنوع خطا و احتمال خطا مواجه نیستیم. این از عبارت در می اومد، دقت کردید؟ کجا در می اومد؟ اونجایی که میگفتش که قد یکون خطا احدهم ناشعن، آره این مال دومیه، ناشن من اعتمادهی علا روایت غیر تامت سند. این ظهورش اینی که مربوط به خطای در بنای در عملیات اجتهاد. خب این از شماره دو. اما شماره پنج چیه؟ تو شماره پنج من عباراتم میارم جلوتون ببینید که تطبیق بدید با توضیحات بنده. تو شماره پنج حواسش نبوده که بله، ما اصلا اساساً داریم میگیم که خطا یعنی که حواسش نبوده دیگه. اما این حواسش نبوده، این خطاه تو چی داره اتفاق میفته؟ تو شماره دو داره تو فرایند اجتهاد، تو بنا، در واقع در بنا داره اتفاق میفته. اما تو شماره پنج وقتی میگه که اجماع، خواهش میکنم گوش کنید بعد اشکالاتتون آخر سر پاسخ میدم. تو شماره پنج داره میگه که وقتی اجماع طوریه که خطاهای محتمل در اون نشأت گرفته از یه نکته مشترکه هستن. بعد برای توضیح این نکته مشترکه میاد تو تواتر چی رو میگه؟ میگه تو تواتر اینطوریه که هر مخبری یه ظرف خاص خودشو داره. خب این چی رو ما میفهمونه؟ ظاهرن شهید صدر میخواد از این نکته مشترکه خطای در مبنا رو توضیح بده. به چه صورت؟ ممکنه ما اینطور بگیم، این برداشت ها، ممکنه شما بگید نه از این عبارت نمیشه اینو در آورد. اینطور بگیم که در اجماع علت این که خطاهای محتمل از یک نکته مشترکه نشأت میگیرن معناش اینه که ممکنه یه مبنای غلطی وجود داشته باشه، یه مبنای غلطی وجود داشته باشه، همه فقها روی اون مبنای غلط فتوا داده باشن. مثال عرض میکنم و در مثال مناقشه نیست. فرض بفرمایید که ما یه مبنایی داریم در باب خبر واحد، مبنای حجیت خبر واحد، همه هم قائل به حجیت هستن، همه هم به خاطر حجیت خبر واحده که قائل به اجماع، قائل به حجیت اجماع هستن. چرا؟ چون میگن که وصل الى شیخ طوسی دلیلون که لم یصل الینا، یه خبر واحدی، یه چیزی بوده پیشش که او به اون رسیده به ما نرسیده. پس اجماع را اگر حجت میدونن به خاطر یه مبناییست که همشون قبول دارن و اون حجیت خبر واحد. خب آقای شهید صدر میگه که تو اجماع خطاهای احتمالی احتمال داره که همه از یه مبنای غلط نشأت گرفته باشه، مثلا مبنای غلط حجیت خبر واحد. لذا شاهدش رو عرض بکنم، به خاطر همین مسئله است که آقای ابن ادریس اجماع رو حجت نمیدونه. میدونید چرا؟ چون میگه اجماع همه روی خبر واحد سوار شده و من چون خبر واحد رو مبنای غلط، مبنای من در خبر واحد عدم حجیت خبر واحده، پس من اجماع نمیپذیرم. چرا؟ چون مبنای غلطی اجماع فقها رو شکل داده. لذا اینها به خاطر یه مبنای مشترک، مبنای مشترک با هم هم نظر شدن. این تو اجماعه. اما تو شماره پنج تو خبر متواتر چطور میشه که میگیم که نکته مشترکه نیست، نکته متعدده است؟ تو خبر متواتر اینطوریه که چون ظرف هر راوی اختصاص به خودش داره، زندگی که داره، شرایط محیطی که داره، خب او زندگی و شرایط محیطی هر راوی، استادی که داشته، بالاخره شاگردها، اینا تأثیر دارن در روی شخصیت استاد. اینطور نیست که فقط استاد و شاگرد تأثیر داشته باشه. همه اینها سبب میشه که هر کسی یک خطای خاص به خودشو داشته باشه، برخلاف اجماع که احتمال نشأتش از یک مبنای غلطه مشترک میان همه فقها وجود داره. لذا اینجاست که تو شماره پنج میگه این ناشی از مبنای غلط واحده در اجماع. اما در خبر متواتر نه، اینطور نیست. اما در شماره دو میگه نخیر، اجماع بعضی وقتا غلطهای متعدد داره به معنای این که در عملیات اجتهاد خطا صورت گرفته. این میشه تفاوت میانه شماره دو و پنج. حالا آقایون نسبت به فهم اصل این تفاوت، اگر کسی سوال داره من اول سوالشو میشنوم، بعد اگر اشکالی دارید، ممکنه من خودم هم اشکال داشته باشم، اما ما ایمو عبارت، عبارت گنگه و من اون موقع هم که توضیح دادم مندمج توضیح، من خودم هم مثل شروح توضیح دادم، تمام مقررین و شارحین حلقه اینجا زیرابی رد شدن. حالا که برگشتیم به خاطر سوال آقای یگانه‌جو و آقای ابیازی هم سوال داشت، حالا یه بار دیگه گفتیم رو متن کار کنیم، با اینکه اون موقع این اشاره رو داشتم نسبت به این تفاوت تو مثال‌هایی که براتون زده بودم، اما یه بار دیگه با یه بیان دیگه به نظر میرسه که اینجا این تفاوت وجود داره. خب حالا در خدمتیم، اگر سوالی هست، اگر هم پینی هست، اشکال داره، ما در خدمتیم.
استاد الان فرقشون تو شماره دو گفتیم اشکال بناییه، یعنی مبنای طرف درسته اما تو بناش اشتباه کرده.
نه اصلا کار مبنا نداریم آقای باقر. ببین من کار ندارم تو شماره دو مبنا درسته یا نه، ما داریم میگیم تو شماره دو خطاهای احتمالی توی مبنای اصولی نیست، توی فرایند اجتهاده. طرف میخواد استنباط در احکام شرعی بکنه، پیش میاد دیگه. ما خیلی وقتا ما خودمون برامون پیش میاد، فقیه یه روایتی رو دیده تشابه اسمی بوده بین راویان سند این روایت با یه شخص دیگه، میگه آقا این روایت سندش صحیحه، پیش نمیاد. خب پیش میاد دیگه، این کاملا طبیعیه. اما تو شماره دو، شماره پنج که شهید صد داره میگه معتقده که تو اجماع اینطوریه که احتمال داره، نمیگه قطعا اینطوریه، اصلا بحث قطعیتش مطرح نیست، میگه احتمال داره خطاهای احتمالی ما در مجموعه خبرهای حدسیمون که بشه اجماع ریشه در یک مبنای غلط داشته باشه. همه قائل به مثلا حجت خبر واحد باشن،
یعنی تو شماره پنج اشتباه در ادله مشترک است، اما تو شماره دو اشتباه در ادله خاص، ادله مختص است.
من اصطلاح شما رو به کار نمیبرم، چون ادله خاص و مشترکه اصطلاح شهید صدر اصلا ربطی به اینجا نداره و معنایی که داری اراده میکنی غیر از اون چیزی که شهید صدر اراده کرده است. من دارم بنا و مبنا رو میگم. بنا یعنی فرایند استنباط، مبنا یعنی مبنای اصولی من. من در اصول قائل به حجت خبر واحدم.
مبنای اصولی جزئی از فرایند استنباطه.
بله، من با مبنای اصولی وارد فرایند استنباط میشم، ولی تو فرایند استنباطم مثلا مبنام حجت خبر واحده، میام تو استنباط وارد میشم، میخوام یه خبر واحدی رو حجت کنم، اشتباهی سند روایت رو چشم میخوره، یه سند دیگه میبینم، یا دلالت رو اشتباه تفسیر میکنم. این احتمالش هست یا نه؟
آره این احتمال.
خب این احتمال خطا غیر از اینم جواب بده، این احتمال خطا در سند یا دلالت آیا غیر از احتمال خطا در مبنای ممکنه من در مبنای حجت خبر واحد هم اشتباه کرده باشم، یعنی ادله کافی برای این مبنا نداشته باشم فقط به صرف اینکه اطمینان کردم به حرفای قبلی، یا نه ادله ای دارم اما ادله قابل نقضه این مبنا رو دارم؟ آیا این دوتا خطا با هم فرق دارن یا ندارن؟
این دوتا خطا با هم فرق دارن. فقط یه چیزی بگم، اینم درست متوجه شدم، اینه شماره دو تصحیح اشتباه فقیه خیلی راحت داره، یعنی مثلا بهش میگیم که آقا مثلا این تشابه اسمیه و حل.
باری کلا
شماره پنج باید بریم باش بس کنیم و دریب بریم.
باری کلا، آفر، احسن. آقایون بزرگوار، سایر دوستان، حل شد؟ آقای یگانه‌جو، آقای اخلاقی، آقای رسالت، آقای زمانی، آقای معیدی، صحبت بفرمایید.
ما سوال دیگه هم داریم. دوستان دیگه حل شده بریم سوالات بعدی.
خب بذار آقای اخلاقی میگه داشت مشکل دارم. اگر میتونی میکروفونتو وصل کن صحبت کن. توی دومی خب کجاشو مشکل داری بگو.
استاد دومی چی میگه؟ داخل دومی در مورد خطا میگه خطا در اخبار حسیه منصبه علاوه مرکز واحد در مغازه، یعنی خطا توی یک مرکز واحد باشه. حالا اینکه خطا اگر توی مرکز واحد باشه خب خود تواتر این خطا را از این میبره.
خب باشه دیگه، همون ما همینو میگیم دیگه، میگیم اصلا همین خودش یه نقطه مثبته که توی تواتر احتمال خطا زودتر از بین میره، بخاطر اینکه یه مرکزیت واحدی وجود داره، اما تو اجماع اینطور نیست. خب آقایون تغییرها رو نفرستادید تا دوشنبه، من فرصت این تا آخر امروز فرصت دارید، هنوز تغییرها رو نفرست، تغییر هفته گذشته کامل این رو نفرستادید، قرار شد که ما هفتگی تغییر برای ما بفرستید شما. این یه نکته. نکته دوم در رابطه با اون تحقیقات موضوعی که بهتون عرض کرده بودم، اول تا گفتیم که غیر از تقریر هم باید یه تحقیقاتی انجام بدید. من فکر کردم گفتم اونطوری خیلی شاید سنگین بشه هر هفته یه تحقیق داشته باشیم. ما شما رو آره شما تشریف نداشتین متاسفانه، ما تو کلاس فقه گفتیم شما کلاس فقهتون متفاوته آقای توکل. گفته بودیم که این ترم نمره کلاسی شما بزرگواران بسته به سوال و جوابهای ابتدایی کلاس، بسته به در واقع کنفرانسی که قرار داده بشه، اینم عرض کردیم، گفتیم که یک روز در هفته، حالا من این فرصت رو به شما عزیزان میدم برای اینکه تا آینده هفته آینده خودتون رو جمع جور کنید، که ما میخوایم از هفته آینده یک روز کنفرانسی داشته باشیم. موضوعش هم میگیم آقا مثلا برای چهارشنبه هفته آینده همه آماده باشن به صورت رندوم یه بحثی رو، اسم بحثش هم میگیم، موضوع بحث رو هر کسی رو گفتیم باید بیاد برای ما توضیح بده. خب گفتیم نمره های کلاسی شما از اینا تشکیل شده، یکی تقریر، یکی سوال جواب اول هر کلاس نسبت به جلسات قبل، و همین کنفرانس، و خدمت شما عرض بشود که یه تحقیق. من اون موقع گفتم که برای هر هفته یه تحقیق، من نظرم عوض شد، گفتم کارتون یکم سنگین هم میشه، درسای دیگه هم دارید، ما از شما یه تحقیق میخوایم برای ترم دوم، نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400 تا پایان این نیم سال دوم از شما یه مقاله، یه تحقیق میخوایم در باب موضوعات اصولی یا فقهی. اگر کسی خودش موضوعی مد نظرشه اونو بنویسه برای ما بفرسته، اگر نه من 11 تا 12 تا موضوع تعیین میکنم بر اساس علاقتون، اولویتتون، هر کدومی که خواستید انتخاب کنید. قرار میشه که تا پایان نیم سال اول در واقع اون مقاله یا تحقیق رو برای ما بفرستید.
تحکیم یاد پیدا کنیم دیگه
نه دیگه، هر کسی مقاله خودش رو، این چند تا حسن داره، اولا اینکه کار تحقیقاتی و پژوهشی در کنار کار آموزشی انجام میشه، دومن اینکه حتی دومن غلط ثانیان اینکه متن نویسی شما و نگارش متن فارسی شما تقویت میشه. ما هم با تقریر نویسی هم با تحقیق نویسی میخوایم این متن فارسی شما، نگارش متن فارسی رو تقویت کنیم. خب این کم زحمت داره، کار داره، لذا من پیشنهادم اینه. اگر که موافقید من خودم 11-12 تا موضوع به تعداد دوستان، 11-12 تا موضوع اصولی یا فقهی، این هم میتونیم الان تصمیم گیری کنیم، انتخاب کنم و خدمت شما عرض شود که به شما اعلام میکنم دیگه هر کسی یه موضوع انتخاب کنه و بگه به من، که دیگه پایان نیم سال دوم پایان اینتر دیگه به عنوان نمره کلاسی شما مطرح میشه. حضور و غیاب مباحثه هم یه بخشی از نمره کلاسی، خب چون دیگه نمره کلاسی افزایش پیدا کرده این حسنو داره دیگه. انشالله که موفق باشید. خب آقای گانجو سوالتو بفرمایید.
انشالله حضرت ادامه همون چیز، ادامه همون 4-5 تا موردی که ذکر کردیم، اومد 4 تا عامل گفت که میتونه توی اجماع و تواتر تأثیر بذاره.
درسته.
بعد من 3 تا اولی رو فهمیدم تو عامل، آره 4 تاشو فهمیدم. توی آخرش یه توضیح اومد داد، اون توضیح رو درست نفهمیدم. و اینکه معون، آره آره من معونه رو یادم رفت یعنی چی.
این اون عبارت صفحه 281 رو متوجه نشدین؟
بله بله، یعنی نفهمیدم درست چی میخواد. یه چیزایی گرفتم ولی خب خوب نفهمیدم چی میخواد بگی.
خب
بله ما کانت استکشافت
چش اونو هم توضیح میدم. فقط من یه چند تا اینجا نکته نوشتم که میشه امکانش نیست دوتا وجه در اختیار طلبه باشه. یعنی چی دوتا وجه در اختیار باشه؟
هم بتونه استاد در خودش موضوع انتخاب بکنه و یه اینکه مثلا از اون 11 مایلی که شما میفرمایید انتخاب بکنه، نه عدداش در اساس خودش به اختیار خودش، مثلا اینکه اینا انتخاب بکنه
به اختیار خودش
اختیار خودتونه دیگه. نه اجبار نیست، میخوای از اون 11 تا انتخاب کنی، میخوای یه موضوع دیگه انتخاب کنی.
خب این خیلی خوب میشه.
اجباری نیست. نه اجبار که نیست. بعد نشان که مقاله در چه حد حد ترجمه چند تا کتاب حل. ترجمه که نه، ببینید قشنگ یه متن منسجم دیگه، حالا جزیره های متفرقه از هم نباشه. ترجمه هم بودیم این هم رعایت کنید بهتره، هم برای در واقع آینده علمی خودتون هم مفیده. خب این رو هم توضیح بدیم.
تو بلیمی فرمایی
جان
نه
عرض کردم نوشتن که در حد ترجمه از چند تا کتاب باشه حل. گفتم نه، ترجمه که میکنید هیچی، ولی مطالب رو به صورت یه متن یک پارچه منظم، مقدمه داشته باشه، مؤخره داشته باشه، مبادی تصوری و تصدیقیش حفظ بشه، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لمش منظم باشه دیگه، یه متن خوب دیگه. مثل کاری که مثلا تو تغییر نویسی، من باز دوباره تأکید میکنم اسم میارم، تغییر نویسی که آقای ابیزی اوایل ترم حلقه اولا داشت شروع کرده بود، اولش هم یه خطبه طولانی نوشته بود اینها، مثلا اون مدل مدل خوبیه، منظم. یا مدل آقای ملا معدلی، اینها این برای تغییر نویسی، از همین الگو بگیرید برای مقاله نویسی. البته مقاله نوشتن باز با تغییر نوشتن متفاوته، اما چون ما کار تخصصی مقاله و تقریر رو برای شما توضیح ندادیم، یک کاش بشه یک کارگاهی چیزی برگزار بشه اینها رو در واقع هم به صورت عملی هم به صورت تئوری کار بشه. حالا این مطلب پاراگراف آخر اجماع هم توضیح بدیم که دیگه امروز بسته دیگه. میفرماید که در این جانم بفرم باشیم
میم کلامی مورا من پایان داده امکار سرگیجه حالت تاور چه رفت بیمارستان.
ای بابا این کرونا گرفته؟
نمیدونم من فعلا سم بهش نمیرم.
بگو شنبه نیاد مدرسه.
شاره من نظرمش میاد.
چی میگفتی؟
خب عرض کنم به خدمتتون که این پاراگراف هم توضیح بدم که دیگه تمامش کنیم بریم دیگه. ببینید پاراگراف آخر داره میگه که بعضی اوقات ادعای اجماع میشه و این ادعای اجماع از طرف اشخاصی مخالفت میشه، یعنی ما مخالف داریم. سوال اینه که آیا وجود مخالف در مقابل اجماع به اجماع ضرر میرسونه یا نه؟ پاسخ اینه که بستگی داره کی مخالفت کرده باشه، بستگی داره کی مخالفت کرده باشه. اون شخص جایگاهش در عصر خودش چگونه باشد، وضعیت علمی او به چه نحوی باشد، همه اینها در تأثیر اون مخالفت بر اجماع تأثیر داره، اثر داره. یه بار هست مثلا یه شخصیت بزرگی مثل سید مرتضی با اجماع مخالفه، یه شخصیتیه که مثلا یما در تاریخ فقه شیعه یه در واقع رنسانسی رو ایجاد کرده، در تاریخ اصول شیعه یه رنسانسی ایجاد کرده، یکی مثلا مثل وحید بهبهانی مخالفت میکنه. خب این مخالفت علکی نیست، باید تن و بدن ما بلرزه وقتی که این مخالفت رو میبینیم. اما یه بار هست مثلا من پیزوری دارم با اجماع مخالفت میکنم، این آقا پاشو برو، تو رو به چه مخالفت با اجماع؟ تو اصلا میدونی اجماع چیه؟ تو آب دماغت نمیتونی بگیشی بالا، میخوای با اجماع مخالفت بکنی؟ این حرفا پس خیلی تأثیر داره کی مخالفت میکنه. این اشاره به همین مسئله است که او مخالفه کیه، در چه عصری میزیسته. این خیلی مهمه. بعضی وقتا مثلا در یه زمانی بودی که اون زمانه فقط و فقط این فقیه اون زمان بوده، خب خیلی برای ما مهم میشه. و اینکه او جایگاهش در فرایند علمی مثلا اون زمان یا در فرایند کلی علم اجتهاد و فقه و اصول چه جایگاهی داشت، اینا تأثیر داره. حالا اگر به هر دلیلی اجماع مخالف داشت، مخالفش هم مخالف قوی بود، اون موقع دیگه باید به وسیله یه سری قرائن دیگه اجماع رو تقویت کنیم، یعنی قرائن بیاریم اجماع رو ببریم بالا که این مخالفت شدیدی که اینجا اتفاق افتاده به خاطر اون نوعیت خود مخالف، ویژگی های خاص مخالف، این اجماع در واقع درجه حساب احتمالش بالا بره. و الا اگه نتونیم با قرائن دیگه، با در واقع شواهد دیگه اجماع رو تقویت کنیم، دیگه باید با اجماع خداحافظی کنیم، از دلیل دیگر استفاده کنیم. این پایان این مطلب در بحث اجماع این نکته بود که عرض کردم. سلامت باشین. خب آقایون عزیز اگر سوالی نیست دیگه در اصل رو به پایان برسانیم.
آجا معونه رو میشه بفرمایید چی بود؟
کجا؟
نه توی توضیحات صوتتون بود، توی این جنبش.
معونه نداره که میگنی، مشکل نداره، سختی نداره. سلامت باشین.
آه، آجا یه
الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.